اینکه مهمان شما بودم خیلی خرسندم، باعث افتخار بود. براتون آرزوی موفقیت دارم و شب بسیار خوب.
متشکرم. و این دو بیت استاد حسین منزوی تقدیم شما. کجاست بارشی از ابر مهربان صدایت، که تشنه مانده دلم در هوای زمزمه هایت. در آفتاب نهانم که هر غروب و طلوعی، نهم جبین وداع و سر سلام به پایت. تا برنامه بعدی شاد باشید و سربلند. یا خدا علی، خدا حافظ.
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
وقت اضافه. به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو ایران و علاقه‌مندان ورزش، به ویژه فوتبال دوستان گرامی. در جامعه دیگر همراه شما هستیم با برنامه زنده وقت اضافه تا حوالی ساعت 21. خب این هفته هم اتفاقهای فوتبالی زیادی در کشورمون به وقوع پیوست که سعی میکنیم درباره اتفاقهای مهم با شما شنوندگان گرامی صحبت بکنیم. اگر تا پایان ما را همراهی بفرمایید، در جریان خیلی از مسائل به شکل دقیق و موشکافانه قرار خواهید گرفت. اما سوالی که در برنامه امروز طرح خواهیم کرد برمیگرده به رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا، مسابقاتی که فعلا با ناکامی دو نماینده پرطرفدار فوتبال ایران همراه تیم‌های استقلال و پرسپولیس. به نظر شما مهمترین دلیل عدم کسب نتایج موفق تیم‌های ایرانی در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا چیست؟ دلایل خودتون رو از طریق سامان پرمکی 3900 با ما به اشتراک بگذارید. اما در برنامه امروز هم دوست خوبم آقای میثم محمدزاده کنار ما نشسته و با ایشون بیشتر مباحث فوتبالی رو دقیق‌تر تقدیمتون خواهیم کرد. آقای محمدزاده سلام و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. سلام به شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو ایران. امیدوارم که هفته خیلی خوبی رو سپری کرده باشیم و خوشحالم که در کنار حسین آقای معتمد هاشمی عزیز و نازنین گپ فوتبالی می‌زنیم امشب هم.
بله. خب رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون که وارد بازی‌های معوقه خودش شده.
بله دقیقاً، فردا قراره که دو دیدار از هفته چهارم دیدار معوقه برگزار بشه که تیم‌های استقلال و پرسپولیس به مصاف نماینده‌های خودشون و رقبای خودشون خواهند رفت. استقلالی که با مثل رفسنجان بازی می‌کنه که به تازگی قراردادشون با مسعود شجاعی قطعی شده و منعقد شده، و پرسپولیس هم باید به مصاف گلگهر سیرجان بره، بازیه که فردا برگزار خواهد.
بله. و پنجشنبه هفته آینده هم تیم ملی فوتبال ما با کره شمالی در کشور لاوس مسابقه‌اشو برگزار خواهد کرد. 24 آبان ماه در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی، 29 آبان هم با تیم قرقیزستان اولین بازی دور برگشت رو انجام خواهیم داد و به هر حال باید از الان فدراسیون فوتبال ایران نیم نگاهی داشته باشه به آماده سازی تیم ملی قبل از شرکت در جام جهانی، مسابقات که خیلی حالا بر ما بازی‌های دشواری به نظر نمیرسه. همراه ما باشید یک بار دیگه. من سوال رو عرض می‌کنم، به نظر شما مهمترین دلیل یا دلایل عدم کسب نتایج خوب توسط تیم‌های استقلال و پرسپولیس در مسابقات لیگ نخبگان آسیا چیست؟ سامان پرمکی، ماسی 1900.
ژوزه مورایس یکی از دوست داشتنی ترین مربیان خارجی لیگ برتر فوتبال ایران. ژوزه مورایس لحظات تلخ و شیرین زیادی رو در سپاهان تجربه کرده، تجربه‌ای که شاید هیچ کجای دنیا تجربهش نکرده باشه. ژوزه مورایس با سپاهان موفق به یک نایب قهرمانی لیگ برتر و یک قهرمانی جام حذفی فوتبال ایران شد و بعد از 2 سال و 4 ماه هدایت سپاهان تصمیم گرفت که از این تیم جدا بشه و صندلی سرمربیگری رو به هوگو آلمیدا سپرد. سپاهان اصفهان مربیان خارجی زیادی داشت که قهرمانی‌های زیادی با مربیان خارجیش به دست آورده. اولین بار سپاهان با ادسون تاوارس قهرمان جام حذفی شد. سال بعدش هم همین عنوان رو با لوکا بوناچیچ تکرار کرد. زلاتکو کرانچار که امروز دیگه بینمون نیست، بهترین نتایج رو برای سپاهان به دست آورد. هم قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران شد و هم قهرمان جام حذفی فوتبال ایران و در نهایت ژوزه مورایس بود که قهرمان جام حذفی رو با سپاهان تجربه کرد. سپاهان هم مربیان خارجی موفق داشته و هم مربیان خارجی ناکام. حالا باید ببینیم که هوگو آلمیدا که فعلا سرمربی موقت سپاهانه، در صورت تثبیت خودش جز کدوم دست از مربیان خارجی سپاهان محسوب خواهد شد.
همراه برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران هستید. آقای محمدزاده، تیم فوتبال سپاهان به ناگاه اعلام کرد که آقای ژوزه مورایس از این تیم جدا شده و آقای هوگو آلمیدا در بازی برابر تیم شارجه در رقابت‌های لیگ قهرمانان دوی آسیا سرمربی موقت این تیم بود. دستیار سابق آقای ژوزه مورینیو بود دیگه، درست؟
بله، آقای مورایس در حقیقت با همین عنوان هم شناخته میشه، سرمربی که خب سابقه کار در تیم‌های آسیایی رو هم داشت. با توجه به شرایط سپاهان، آقای معتمد هاشمی در جدول رده‌بندی لیگ برتر کشورمون که الان که با هم صحبت می‌کنیم صدرنشینن، بعد از صورتی که پرسپولیس بازی فرداش با گلگهر رو ببره، امکان داره که به هر حال این تیم در جایگاه دوم قرار بگیره. جایگاه بدی هم نداشتن برای استعفای آقای مورایس، اما به هر حال شرایط تو اصفهان یه مقدار خاص شد، هوادارهای مقدار ناراضی بودن و خود سکان هدایت باشگاه در بُعد مدیریتی هم تغییراتی رو داشته. آقای آذربایجانی حالا یا استعفا دادن یا برشک سمت از ایشون گرفته شد. این تغییرات داره باعث میشه ضربه بخوره به وضعیت سپاهان، هم در زمین مسابقه هم در نوع مدیریت باشگاه. و حیف، سپاهان همیشه جز تیمهایی بوده که پرهوادار بوده، قدرتمند بوده و نمایشش باعث شده که یکی از قطبهای فوتبال باشگاهی کشورمون باشه. نمیدونم آینده این باشگاه قراره که در نهایت چی بشه، ولی یه ذره دور از انتظار بود جدایی آقای مورایس.
بله، حالا شاید صحبت از مربی ایرانی بیشتر در رسانه‌ها به گوش علاقه‌مندان فوتبال خورده و البته با توجه به اینکه فصل قبل هم در مقاطعی بودش که آقای گل محمدی از تیم فوتبال پرسپولیس جدا شد،
بله،
و آقای عثمان مربی پرسپولیس باقی ماند و پرسپولیسی‌ها رو قهرمان کرد، شاید حالا باشگاه سپاهان یه نیم نگاهی هم داشته باشه به بقای آقای آلمیدا به عنوان مربی باشگاه سپاهان و حالا این تجربه رو به فال نیک بگیره، به ویژه پیروزی برابر تیم شارجه در رقابت‌های لیگ قهرمانان دوی آسیا. ولی نکته‌ای که وجود داره این هستش که تیم سپاهان علی‌رغم مهره‌های بسیار خوبی که جذب کرده، چند سالیه که دستش به جام نرسیده.
بله، و یه زمانی با محرم نویدکیا این تیم شروع کرد به کار کردن، سبک بازی قابل قبولی را هم داشت، ولی در نهایت مسیر سپاهان و محرم نویدکیا به عنوان کسی که همه اون رو به عنوان فرزند سپاهان میشناسن از یه جایی به بعد جدا شد. شاید هم ناخواسته بود، اون زمان مدیران باشگاه هم علاقه نداشتن محرم نویدکیا جدا بشه، ولی خب انتظار هوادارا زیاد بود. الان این نکته که شما اشاره کردین در خبرها اومده بود که باشگاه سپاهان علاقمند هستش که آقای گل محمدی رو از فولاد خوزستان جذب کنه. استعفایی که آقای ربیعی از باشگاه ذوب‌آهن دادن و اصرارشون به جدایی رو میگن، شاید ایشون یه نیم نگاهی دارن در صورتی که باشگاه سپاهان پیشنهاد بدن بتونن رو نیمکت هدایت سپاهان بشینن. و البته خود محرم نویدکیا هم که از مثل رفسنجان جدا شده. اینها همه گزینه‌هایی هستن که پیرامون نیمکت باشگاه سپاهان در خصوصشون صحبت مطرح میشه. و البته خود آقای آلمیدایی که این شانس رو داره با توجه به دوران ورزشی حرفه‌ایش و سالهای کاری که داشته، ایشون بتونه با همون صحبتی که شما داشتین شبیه به آقای عثمان ویرا کار رو ادامه بده، چون به لازم مهره فکر کنم یکی از تیم‌های غنی لیگمون باشه سپاه.
بله، و در لیگ قهرمانان آسیا هم به هر حال این پیروزی برابر تیم شارجه امارات تا حدی شرایط رو برای این تیم بهتر کرده. خب سپاهان سابقه حتی نایب قهرمانی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را داره. در سال 2007 در رقابت‌های جام جهانی باشگاه‌ها به میدان رفته، تنها تیم ایرانیه که توانسته در رقابت‌های جام جهانی باشگاه‌ها حاضر بشه و توقع از این باشگاه توقع بسیار زیادی. حالا بخشش برمیگرده به علاقه‌مندان فوتبال در دیار نصف جهان و استان اصفهان، و بخش دیگر به هر حال به جامعه فوتبال و نخبگان فوتبال که دوست دارن همیشه تیم فوتبال سپاهان رو سر حال ببینن و این تیم رو در موقعیت ممتاز در فوتبال ایران و آسیا مشاهده کنن.
از حواشی تا متن فوتبال ایران،
از پشت پرده فوتبال تا آنچه در مستطیل سبز رخ می‌دهد،
همه و همه
در
وقت اضافه.
جمعه ها از رادیو ایران
موج اف ام
ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام
ردیف 558 کیلوهرتز.
وقت اضافه.
خب پیرامون باشگاه سپاهان با جناب آقای مسعود سعیدی مدیر رسانه‌ای این باشگاه صحبت می‌کنیم. آقای سعیدی سلام، وقت بخیر.
سلام از ادب، شب شما بخیر آقای میثم عزیز و شنوندگان خوبتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم.
درود بر شما آقای سعیدی عزیز. به هر حال هواداران باشگاه سپاهان نگرانی‌هایی رو پیرامون تیمشون و سکان و هدایتشون دارن. ما الان داشتیم با آقای معتمد هاشمی هم صحبت می‌کردیم در خصوص به هر حال نام بزرگ سپاهان و تاثیرگذاریش در فوتبال کشورمون. اول می‌خوام سوال بپرسم که استعفای آقای مرایس مورد پذیرش قرار گرفت، آیا باشگاه سپاهان هم تمایل داشت به جدایی آقای مرایس یا فقط صرفاً جهت همکاری با ایشون استعفاشون پذیرفته شد؟
ازم به حضورتون، خب مستعد آقای مرایس فصل گذشته هم خب یکی دو مقطع اعلام جدایی کردن در خصوص همکاریشون با سپاهان، و وقتی باشگاه دید که ایشون انقدر مصمم هست به این موضوع، خب قبول کردن این مسئله رو و در نهایت اعلام کردن که ازم به حضورتون که موافقت میکنن با استعفای ایشون. خیلی مسئله خاصی نبود که ما حالا با تجربه دغدغه‌ای که ایشون داشتن بخوایم قبول نکنیم، چون که چندین بار
گفتیم ما ایشون به هر حال ازدواج کردن تو کشور ما، حالا در سپاه موندگار باشه.
حالا خیلی که مسائل شخصی میدونید تو بحث حرفه‌ای، مسائل شخصی درست. خیلی ارتباطی نداره به حوزه عملکردی ایشون، و بحث بیشتر صرفاً در خصوص خود عملکرد حرفه‌ای ایشون بود که این هم رعایت شد در دوره‌ای که ایشون تشریف داشتن اونجا.
حالا شما اشاره میکنید چندان مهم نبوده، ولی خب به
حال عرض نکردم تمام، میگم مسئله‌ای که وجود داشت این بود که آیه مرایش خب یک دغدغه‌ای داشتن در خصوص جدایی، و این دغدغه رو بارها مطرح کردن، و با توجه به این موضوع که خب اصرار داشتن به جدایی، باشگاه در نهایت بعد از 3-4 بار استعفا این اتفاق رو در واقع رقم زد.
مدیر باشگاه سپاهان گفته بودن که تحت فشار بوده، این فشار دقیقاً چیه؟ موضوع از چه قراره؟
حالا البته از مدیران باشگاه نبوده، یکی از مدیران عامل سابق باشگاه حالا در خصوص این موضوع صحبت کردن. خیلی به نظرم لازم نداره من در مورد اون مسئله حالا در پاسخ به ایشون صحبت کنم، اما خب آقای مرشد میدونید بارها در خصوص مسائل مختلفی که توی کشور ما وجود داشت انتقاد داشتن، نبوده وی ای آر، قضاوت‌هایی که اتفاق می‌افتاد، قوانینی که انجام می‌شد، آخرین انتقادشون همین قانون جدیدی بود که ما در واقع محروم می‌شدیم از اینکه همه بازیکنانمون روی نیمکت باشن و صرفاً باید دو بازیکن زیر 21 سال انجام بشه. مواردی از این دست خوبشون رو آزار می‌داد و همواره هم انتقاداتشون رو مطرح می‌کردن. حالا بعضی اونها می‌کردن ایشون ایرانیزه شدن، اما نه، واقعاً این نبود. ایشون به در واقع خلقشون به تنگ اومده بود از این مسائلی که تو فوتبال کشور ما هست و واقعاً احساس می‌کنم که شاید نیاز به آرامش داشتن که حالا این مسئله و این استعفا مطرح شد در خصوص ایشون.
فکر میکنید پای پیشنهاد دیگه ای وسط بوده؟
حالا حقیقتا خیلی من در جریان این مسئله نیستم. شاید حالا هر اتفاقی در فوتبال ممکن هست، ولی تصور نمیکنم که همچین مسئله ای داشته.
زنده باشیم. و اینکه الان وضعیت باشگاه سپاهان برای انتخاب سرمربی با توجه به نتیجه خوبی هم که سپاهان در بازی لیگ دوی آسیا گرفت، میخوام ببینم چطوره و آیا آلمیدا احتمال داره که به صورت دائمی موندگار بشن؟
حالا حقیقتا در خصوص بحث انتخاب سرمربی، خب باشگاه بررسی خودش رو انجام میده، اینکه با چه گزینه‌ای در واقع وارد فعالیت و همکاری بشه هنوز قطعیتی در موردش وجود داره همچنان وجود نداره، همچنان داره بررسی‌های لازم در این زمینه انجام میشه. چیزی که مشخص هست، خب سپاهان باشگاهی هستش که به هر حال مدعی قهرمانی بوده و همچنان هم مدعی قهرمانی هست. خیلی داره تلاش میشه که بهترین گزینه در این خصوص اتفاق بیفته. این که خب سپاهان توی مسابقات آسیایی همچنان مدعی صعود در واقع به حساب میاد، شرایط رو سخت‌تر میکنه که گزینه‌ای که باید انتخاب بشه یه گزینه‌ای باشه که هم کارنامه داشته باشه و هم بتونه شرایط سپاهان رو هم توی آسیا، هم توی لیگ ایران و هم جام حذفی که خب چند روز دیگه اول مسابقه‌اش رو ما داریم حفظ بکنه. و از این جهت من فکر می‌کنم باشگاه داره تلاشش رو برای انتخاب بهترین گزینه انجام میده. انشالله حالا هر چه سریعتر این اتفاق میفته و خب هر خبر جدیدی هم باشه از مراجع رسمی انشالله ما اطلاع رسانش رو انجام میدیم.
آقای سعدی، پیرامون آخرین وضعیت ورزشگاه نقش جهان ما صحبت بکنید.
خب ازم موضوعات مستعدی ورزشگاه نقش جهان هم در حال حاضر بحث آماده سازیش داره انجام میشه. چمن رول ورزشگاه در محل نصب شده و الان دارن در واقع همکاران خوب من توی باشگاه تلاش میکنن که این چمن رو به یک وضعیت استیبلی برسونن تا امکان برگزاری بازی روی اون انجام بشه. نمیتونیم زمان دقیقی بگیم، اما قولی که دادن این که بعد از فیفا دی امکان برگزاری بازی توی این ورزشگاه
یعنی زودتر از ورزشگاه آزادی؟
حالا من تایم ورزشگاه آزادی دقیق نمیدونم،
گفتن آخر آزاد دیگه، یعنی همین تیم شما مثل اینکه با استقلال در واقع بازی افتتاحیه قرار برگزار کنه.
حالا نکته‌ای که من فکر میکنم حالا اوایل آذر شاید بتونیم در واقع توی ورزشگاه خودمون میزبان باشیم و واقعا هم آرزو میکنیم و امیدواریم که هرچه سریعتر این اتفاق بیفته، چون که هم هوادارا دلشون تنگ شده، هم خود تیم هم در واقع دغدغه داره که توی ورزشگاه نقش جهان ان شاءالله میزبان تیم‌های دیگه بشه.
بسیار عالی، خیلی هم ممنونیم از آقای سعیدی عزیز بابت حضورشون در برنامه وقت اضافه.
ممنون، اگه توضیح دیگه دارید بفرمایید.
ممنون از شما و از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. انشالله که شاهد موفقیت همه تیم‌های ایرانی تو مسابقات بین‌المللی باشیم و با نگاه خوبی که شما دارید.
متشکرم از حضور شما در برنامه این هفته وقت اضافه. آقای محمدزاده، حالا پیرامون رقابت‌های جام حذفی هم بفرمایید. خب به هر حال چند دور برگزار شد، تیم‌های ضعیف‌تر غربال شدن، الان فقط مانده تیم‌های لیگ دسته اول و لیگ برتر بیشتر حالا در این مسابقات حاضر هستن دیگه، یعنی حالا از اون جدال تیم‌های گمنام با تیم‌های مدعی کمتر اثر و خبری هست.
بله، ولی خب تو همین جدولم هم که نگاه می‌کنی به هر حال تیم‌های مثلا مثل شاهین تهران اسمشون به چشم می‌خوره، شهرداری آستارا، بهشت کرمانشاه، پالایش نفت بندرعباس، فولاد هرمزگان، باشگاه‌های شاید کمتر
دیده شده
در فوتبال کشورمون. آقای معتمد هاشمی، همه جای دنیا یه اعتبار خاصی برای بازی‌های حذفی قائل هستن، مثل اف ای کاپ انگلیس که شاید قهرمانیش دستاورد خاصی نداشته باشه، جایزه مالی نداشته باشه.
قدیمی‌ترین جام فوتبال دنیا.
دقیقاً، قدیمی‌ترین جام فوتبال دنیاست و برای مربی‌ها و بازیکن‌ها اعتباری بردن اون جام. ولی نکته‌ای که همه پیرامونی صحبت می‌کنن اینه که یک شرایطی برای دیده شدن تیم‌های در سطح پایین، بازیکن‌های در سطح پایین‌تر برای اینکه بیان یه محکی بزنن و شاید یک شگفتانه‌ای رو ایجاد بکنن در این رقابت‌ها و نام‌های بزرگ رو تحت تأثیر قرار بدن و یا حذف بکنن. ما جام حذفیمون هم شامل همین ماجرا میشه. گاهی وقتا بوده شگفتیایی که رقم خورد و نام‌های بزرگ خیلی راحت در زمین مسابقه کنار رفتن. برچک برکشی انجام شده، بازی‌ها از پنجشنبه اول آذر آغاز میشه که تیم‌های استقلال و مثل کرمان اولین دیدار رو برگزار میکنن و گفته شده که ورزشگاه متعاقباً اعلام میشه و حریفاشون شناخته شدن. خب استقلال بعد به مسافه مثل کرمان بره و پرسپولیس با مثل سنگون ورزقان همون پنجشنبه اول آذر دیدار خواهند کرد و جمعه 2 آذر و شنبه 3 آذر یک شنبه 4 آذر بازی‌ها پیگیری خواهد شد. مرحله 16ام 32 تا تیم تقسیم شدن و مسابقات برگزار خواهد
شد. بله ما چند کنار شد. بریم به سراغ پیامک‌های شما شنوندگان محترم. یکی از دوستان، اول یک بار دیگه بگم موضوع رو که به هم میگشت به نتایج ضعیف تیم‌های کشورمون، یعنی استقلال و پرسپولیس در مسابقات لیگ نخبگان، ولی خب تیم‌های تراکتور و سپاهان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا یا همون لیگ قهرمانان دو خیلی خوب کار کردن. به ویژه محمدزاده برتری 7 گله تیم تراکتور برابر تیم روشن تاجیکستان از نتایج درخشان این فصل تیم‌های ایرانی در عرصه آسیا بود و پرگل‌ترین و بهترین پیروزی تراکتوری‌ها در یک مسابقه آسیایی. یکی از دوستان ما آقای خانم بختیاری اشاره کرده که هیچ دلیل خاصی نداره، یعنی ناکامی استقلال و پرسپولیس، و گفته که تیم‌های ایرانی همین هستن دیگه. آقای خانم بهروزی از قم نوشته که استقلال امسال کلن مریضه. آخرین وضعیت استقلال چیه؟ بحث تغییر مدیران این باشگاه و هیئت مدیره یا ترمیم هیئت مدیره مطرح بود.
به هر حال در بعد رسانه واکنش به لحظه دیده نمیشه از سوی باشگاه استقلال. همه شنیده های منابع غیر رسمیه در خصوص وضعیت این تیم، و خب بله میگن از بین آقای سمیعی و از بین آقای شهریاری همون منابع غیر رسمی ممکنه تغییرات ایجاد بشه. صحبت هایی با مجتبی جباری شده برای پذیرش هدایت باشگاه در بورد معاونت ورزشی بیاد و با ایده هایی که ایشون داره و با اون شخصیتی که ازشون میشناسیم اثرگذار باشن و خیلی از ساختارهای باشگاه رو درست بکنن. منتها بیش از این خود باشگاه در کانال‌های رسمی چیزی رو اعلام نکرده که آقا این صحبت‌ها درست هست نیست، قرار جلسه هیئت مدیره برگزار بشه به این مباحث رسیدگی بشه یا نه.
متشکرم. همراه برنامه زنده یه وقت اضافه از رادیو ایران هستید. ساعت 20:22 است.
اخبار.
به نام خدا. سلام خدمت مردم عزیز ایران، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که این هفته هم در خدمتتونم. بدون فوت وقت بریم ببینیم تو داغ‌های مجازی چی میگذره. بعد از بازی الهلال با استقلال، یه هوادار الهلالی موقع دست دادن با نیمار خیلی شیک انگشترشو میدوزه و میذاره برای فروش. حالا عربستانیا برای اینکه بگن مردمشون از این کارا نمیکنن، چند برابر پول انگشتر رو به نیمار دادن و گفتن یه مصاحبه بکنه و بگه ماجرای دزدی انگشتر دروغ بوده. PSG تو لیگ قهرمانان وضعیت بدی داره و با 4 امتیاز از 4 بازی تو منطقه حذف از اروپاست. البته برای خارج شدن از این وضعیت بازی خیلی سختی داره و کارش واقعا دشواره. اونا باید خارج از خونه با بایر، سالزبورگ و اشتوتگارت بازی کنن و با منسیتی تو خونه شون. رئال مادرید تو 16 بازی این فصل 17 گل خورد و واسه اولین بار از سال 2020 دو تا بازی متوالی رو تو برنابو باختن. رئال فصل گذشته کلن 2 بار شکست خورده، ولی امسال تا اینجای کار متحمل 3 شکست شده. طبق قانون تمام تیم‌های حاضر تو جام جهانی باشگاه‌ها موظفن با ترکیب اصلی خودشون بازی کنن. در صورتی که این کارو نکنن، به ازای هر بازی توسط فیفا 500 هزار یورو جریمه میشن. برای تأمین هزینه نوسازی تجهیزات رخکن، باشگاه رئال میخواد کمد رخکن رونالدو رو که تصویر و نامش روی کمد حک شده تو یه مزایده به فروش برسونه. جالبه بدونید طی 8 بازی آخر منچستر و چلسی هیچ وقت دو سرمربی بیشتر از یک بار با هم روبرو نشدن و هر سری یکی از طرفا سرمربیشو اخراج کرده. حالا قسمت جالبتر اینجاست که بازی بعدی هم این اتفاق میفته، چون آمارین قراره جای فنیستروی روی نیمکت شیاطین سرخ بشینه. بنجامین مندی که زمان زیادی درگیر دادگاه بود و از اتهاماتش تبرئه شده بود، تو دادگاه جدیدش علیه باشگاه سیتی پیروز شد و تیم سابقش باید تمام حقوق معوقه این بازیکن طی این چند سال که قطع کرده بود رو پرداخت کنه. و خبر آخر این که لالیگا آماده است تا میزبانی بازی بارسلونا با اتلتیکو مادرید رو به میامی آمریکا منتقل کنه. خاویر تباس اول فصل هم گفته بود که علاقه داره بعضی از بازی‌های لالیگا رو تو آمریکا برگزار کنه. البته برگزاری این بازی به تاییدیه یوفا و فیفا نیاز داره.
بسیار متشکرم از دوست خوبم آقای علی طباطبایی که این بخش جذاب رو تقدیم ما و شما کرد. و به هر حال این روزا پیوند فضای مجازی با فوتبال هم پیوند بسیار تنگ و تنگ و نزدیکه. همراه برنامه وقت اضافه از رادیو ایران هستید. ما تا ساعت 21 با شما خواهیم بود.
مربیان خارجی لیگ برتر فوتبال ایران که بعضیاشون نیومده رفتن و بعضیاشون هم موندن و کلی افتخار به دست آوردن. تاکنون 42 مربی خارجی مختلف در ادوار لیگ برتر فوتبال ایران اومدن و رفتن. بعضیاشون موندن و موفقیت‌های زیادی به دست آوردن و بعضیاشون هم زیاد فرصت خودنمایی پیدا نکردن. بعضی از باشگاه‌های فوتبال ایران اصرار بر این دارن که حتما از مربیان خارجی استفاده کنن. این فصل 5 مربی خارجی روی نیمکت تیم‌های مختلف لیگ برتر نشستن. آشناترینشون برای ما دراگان اسکوچیچ که روزی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود، این فصل روی نیمکت تراکتور نشسته. در گذشته هم انتخاب مربی آسون بود و هم اخراجش، اما امروز هم پیدا کردن مربی خارجی سخت شده و هم اخراجشون. بعضی از باشگاه ها وقتی میبینن که مربی خارجیشون استعفا میده و میره، باز هم با مربی خارجی جاشونو پر میکنن. در لیگ برتر فوتبال ایران در این فصل فقط جوزه مورائس بود که استعفا داد و رفت و جاشو به هوگو آلمیدا داد و پسو موسیمانه هم تازه واردترین مربی خارجی فوتبال ایرانه. باید ببینیم که مربیان خارجی حال حاضر لیگ برتر فوتبال ایران تا آخر فصل میمونن یا اینکه از لیگ برتر فوتبال ایران با کوله باری از اتفاقات خداحافظی میکنن و میرن.
خب این بحث صوتی رو شنید آقای محمدزاده. هنوز به نیم فصل نرسیدیم، کلی تغییر در تیم‌های مختلف لیگ برتری فوتبال، حالا در نیم فصل دوم قراره چه بشه؟ یعنی حد نصاب تغییرات به نظر شما امسان به چه عددی میرسه؟
واقعیت اینه که یه مقداری تغییرات هم تغییرات عجیبیه، یعنی نه صرفا به خاطر اینکه مربیان نتایج خوبی نمیگیرن یا تیم هاشون در محدوده سقوط قرار میگیره. به هر حال الان زبانه رتبه 11امو داره، موفق شده استقلال تهران رو شکست بده و با این حال شاید با یه مقداری تزلزل میبینیم که سرمربیشون استعفا میده. آقای سعید دقیقی و آقای مهاجری جاشونو با هم
سعید دقیقی امسال اصلا یه سال عجیبی داشت،
بله، جاشونو با هم عوض میکنن و از تیم هاشون کنار میرن و خب آقای مرایس هم میبینید تیمش صدرنشینه، ولی با این حال تغییر روی نیمکت هدایت سپاهان رو داریم و استعفا میده. یه مقداری فراتر از اینه که آیا مدیران ما صبرشون پایینه، آیا عملکردها ضعیفه، امسال اتفاقات و تغییرات مقداری عجیب غریب.
حالا این عجیب بودن از این نظره که مثلا میبینیم کسی در یک باشگاهی فعالیت میکنه، سرمربی اون باشگاه، بعد یه دفعه سر از تیم دیگه در میاد.